لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باری کلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
از شما دعوت میکنیم شنونده که برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. در همین ابتدای برنامه هم سالروز ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و خوشحال میشیم که در برنامه امروز مشارکت داشته باشید و به همین مناسبت میتونید درباره نهج البلاغه، اثر گرانسنگ حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، برای ما صحبت کنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست: 220-400-825 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. مثل همیشه در برنامه امروز به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت، اما این موضوعات رو قرار هست که از زبان کارشناس موجی خوب برنامه محمد علی مؤمنی بشنویم. سلام بر شما، روزتون بخیر، عیدتون مبارک.
خیلی متشکرم. منم به شما سلام میکنم و به شنوندگان محترم هم سلام میکنم و متقابلا تبریک میگم.
متشکرم. و اما موضوعات امروز؟
بله، امروز به مناسبت زادروز امام علی علیه السلام می‌خواهیم هم درباره زمانه ولادت ایشون صحبت بکنیم که بله. از نظر اجتماعی به خصوص در شهر مدینه چه فضایی حاکم بوده و همینطور درباره روایت اهل سنت از ولادت ایشون هم می‌خواهیم با یکی از کارشناسان صحبت بکنیم. اما چون در روسایی هستیم که یک در واقع رخداد تاریخی رو مرور می‌کنیم و اون هم رخداد وقوع انقلاب اسلامی، به این رخداد هم خواهیم پرداخت از یکی دو منظر، از جمله نقش هنر و هنرمندان رو در انقلاب اسلامی می‌خواهیم مرور بکنیم و همینطور ریشه های انقلاب اسلامی رو هم کمی می‌خواهیم از پیشتر، چون معمولاً از 15 خرداد 42 آغاز می‌کنند و می‌خوانند، می‌خواهیم کمی عقب‌تر بریم و ببینیم که این خط سیر تاریخیش به کجا می‌تونه برسه. این موضوعات رو امروز مطرح می‌کنیم.
خب امیدواریم که شما دوستان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشید.
خب بریم به سراغ یکمین مهمان برنامه امروز، آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، و با ایشون درباره هنر و هنرمندان در جریان انقلاب اسلامی در سال 57 بیشتر صحبت بکنیم. آقای مجدی، به شما سلام و درود و تبریک میگم زاد روز امام علی علیه السلام رو.
سپاسگزارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سلام عرض می‌کنم، بندم تبریک.
خیلی متشکرم. آقای مجدی، در جریان یک رخداد بزرگ سیاسی و اجتماعی مثل سال 57 میشه گفت که دیگه تقریبا کسی نیست که در جریان برساختن یک نظم جدید اجتماعی و سیاسی نقشی ایفا نکنه، مخصوصا هنرمندها که حالا گاهی هم به نظر من یک سوء تفاهمه که میگن هنرمندها سیاسی نیستن، اما هر کسی که در ساخت قدرت سهمی داره حتما در واقع یک موجود سیاسیه و یک در واقع انسان سیاسیه. برای هنرمندها هم در ساخت قدرت در سال 57 و بعد از اون و قبل از اون نقش دارن. حالا از زبان شما امروز به خصوص در حوزه تجسمی، چون حوزه های دیگه گاهی صداشون در میاد، اما حوزه هنرهای تجسمی ممکنه مخصوصا در سال 57 که رسانه های دیداری هم کمتر بودن، شاید کمتر به این حوزه پرداخته شده باشه. کمی درباره نقشی که هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی در وقایع سال 57 داشتن از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. در خدمتتون. اولا باید ببینیم که چند رشته وجود داشته.
بله.
اونو بررسی کنیم. مثلا عکاسی یک جریان مشخصی داره.
خب.
عکاسای حرفه‌ای یه طرف، عکاسای مطبوعاتی، عکاسایی که خودشون امکاناتی داشتن عکس می‌گرفتن، مثلا حالا نبود که دوربین زیاد باشه.
بله.
خیلی مشکل بود، شما باید می‌رفتی مثلا عکس رنگی که تقریبا می‌دونید که از یه دوره‌ای تقریبا فراگیر نبودش، یعنی بیشتر سیاه‌سفید بوده، به اضافه اینکه اسلاید اصلاً شما اسلاید می‌گرفتی باید می‌فرستادی آلمان برات بیاد اون اسم ظاهر بشه برگرده. آلمان تو ایران امکانش نبود اصلا ظاهر بشه. بنابراین عکاسی سیاسفید شما به خاطر این میبینید اگه زیاد عکس سیاسفید در دوره انقلاب، به خاطر اینه، چون شما خودت میتونستی بری اینو ظاهرش کنی و چاپش کنی، دقت میکنید؟ ولی بازم از مرحله تصویر، یعنی گرفتن عکس تا چاپ عکس، یعنی از مرحله نگاتیو تا، خیلی اتفاقات میافتاد، از بین میره، دوربین ممکنه بخوره زمین بشکنه، خیلی خطر زیادی برای کسی که در شرایط جنگ مثلا یا شرایط انقلاب میره کار میکنه. میدونیم که چه مخاطراتی برای عکاسای جنگ ها و انقلاب های دنیا کلن حالا برای این صحنه های مخاطره آمیز وجود داشته میشه. اما امروزه حالا شد مثلا یه آدمی یهو یه عکسی میگیره با موبایل خودش بدون اینکه شاید مثلا حتی از خونه خودش خیلی بیاد بیرون، حالا شرط متفاوت. بنابراین در حوزه عکاسی یک بحث هست، در حوزه نقاشی باز یک بحث دیگه است. ما نقاشی دانشگاهی رو داشتیم، خب دوستانی بودن که در حوزه نقاشی داشتن کار میکردن، یک سریشون مدرنیست بودن، یعنی فضای مدرنیته رو در واقع برشون بیشتر حالا تحت تاثیر قرار گرفته بودن، کسانی بین این دوتا سنت و مدرن بودن. سنت که میگم من منظورم مینیاتور نیستشان، چون مینیاتور در اون زمان دانشگاه وارد نشده بود به طور جدی، سنتی هنوز کار میکردن مینیاتوریستا و نقاشای سنتی، مثلا مثل بیشتر مثلا هنرستان اصفهان پسکن اونجوری در سطح هنرستانی بود، دانشگاهی نشده بودن. و خب یادم که مکتب کمال‌الملک و شبیه سازی و اینا، کسانی که شبیه سازی کار میکردن در اون زمان، یعنی به اصطلاح رئالیسم، حالا کلا ناتورالیستی و رئالیستی، اینا رفتن به سمت رئالیسم اجتماعی بیشتر.
بله.
و طبیعتاً چون پیشینه هم داشت در انقلاب های جهان، مثلا انقلاب فرض کن 1917 روسیه، یا فرض کن حالا حتی قبل از اون، حالا ممکن ملموس‌تر بود نتایجش و تأثیرش توی آکادمی ایران، آکادمی روسیه به نوعی ملموس‌تر بوده به نظر من تو حد زیادی، چون نزدیک‌تر بودن به هر صورت. مثلا کارهای شیشکین و کارهای رپین و اینا از همون زمان خواهان داشت اون شیده بله. کار. ولی رئالیسم اجتماعی که خود در اتحاد شوروی به وجود اومد هم بی‌تأثیر نبود در یک جریاناتی که در سال 57 اتفاق افتاد. حالا بعد رفت به سمت‌های دیگری، اون مسیر خاص خود رو طی می‌کنه. که مثالش رو بخوام بزنم، اون کمپوزیشن‌ها و ترکیب بندی‌هایی هست که شما یه عده آدم می‌بینید با اسلحه و با مثلا فرم حرکت رو به جلو، ببین کدوم اون نوارای، منظورم ترکیب بندی بلنده که رو نقش دیواری بیشتر استفاده شدش، تأثیر خودشو داشت. و البته خب هنرهای از موضوع شما سنتی صنایع دستی و اینا، خب در اونها تحلیل در واقع تغییرات میشه تحلیل دیگری داد. تغییراتی که در هنر سنتی و هنر دستی داریم در انقلاب ها به طور کلی و جنگ ها شکل دیگری ممکنه پیدا کنه، یعنی خیلی حالت به صورت بیرونی سریعی نداره، تفسیراش متفاوته گاهی اوقات در نقوش، یعنی عوض میشه تفسیر نقش در شرایط انقلاب یا تحولات جنگی، گاهی اوقات هم اصلا نقشای جدید به وجود میاد. مثالش مثلا در افغانستان، من اگه بخوام مثال بزنم، مثلا در زنان افغانستان زمانی که جنگ اوج میگیره، مثلا در نقش گیری میشون تانک میبافن.
جالبه.
تانک ما خب این در ما کمتر داشت.
بله
یا مثلا شما نقشی در ترکمن صحرا هست که خیلی معروفه، توی قالیای ترکمن و این پشتیای ترکمن هست. یه لوزیه که از دو طرف نقوش هندسی به صورت پلکانی داره و متقارنم هست. یه طرفش قرمز، یه طرفش روشن، تیره و روشن. اونو بهش میگن دوتا تپانچه است، میگن دوتا تپانچه است که رو به روی هم دیگه به صورت برعکس، ولی در واقع این ریشه چند هزار ساله داره. حالا در یک دوره ای این به تپانچه تعبیر شده، دقت کردین منو چه عرض میکنم، این تعبیر شده به تپانچه. همیشه که اینجور نبوده، چون این نقش حدود حداقل فکر کنم 4000 سال سابقه داره، 4000 سال حداقل سفالای منطقه شما میدید، ولی 4000 سال پیش که تپانچه نداشته. بنابراین شرایط اجتماعی نقوش سنتی رو میاد باز تعریف میکنه یا شیوه های دگرگونی شیوه ها رو ایجاد میکنه به شکل خاص خودش. این تبعاتی که در حالا ممکنه در خود بحبوی یک انقلاب یا یک جنگ اتفاق نیفته، ولی بعدش اتفاق میفته. مثلا فرض کنیم آقای فرشیان وقتی تحول ایجاد کرد در شیوه خودش، یا آقای رستم مثلا در اصفهان و اون مکتب عیساخان بهادری که حالا شیوه جدید روش بنیانگذاری میکرد، یک اتفاقاتی افتاد، یک جریاناتی به وجود اومد بعد از انقلاب که اصلا کلن مسیر حتی مضامین این آثار تغییر کرد، که نتیجهش مثلا ما در اون کار عاشورای های فرشیان میتونیم ببینیم. شاید اصلا اون مسیری که در زمان پهلوی طی میشد به اینجا اصلا نمیرسید.
بله درست.
بنابراین همه نقاش ها و حالا در نقاشی عرض کنم، این نبوده که اصلا محصول دانشگاه تهران رو ما فقط به عنوان پدیده نقاشی دوران انقلاب یا دوران جنگ مثلا بشناسیم، حتما اینجوری نیست، میشه از زوایای دیگری هم دید. ولی خب نقاشای دانشگاه تهران البته به صورت عرض کردم در همون بیشترم شیوه میشه بگیم که رئالیسم اجتماعی تجربیاتی کردن که الزاما همش موفق نبود، ولی بنیانگذار آن چیزی شد که من فکر کنم در دور جنگ ادامه پیدا کرد. یعنی بازم اینو عرض کردم در دفعات گذشته، عرض کردم روی این موضوع، ما در واقع یک اتصالی میتونیم بین نقاشی دوران انقلاب و نقاشی جنگ رو چون فاصله دو ساله داره،
بله،
یک سیر تحولی رو با هم وصل کنیم. یه سری از نقاش ها ادامه دادن، حالا در گرافیک هم همینطور، شما در گرافیک تحولاتی به وجود میاد که قبلش اصلا وجود نداشت، یعنی حتی در ساخت آرم، مثلا شما آرم سپاه پاسداران در نظر داشته باش، خب آرمی که در سپاه پاسداران اصلا در قبل از اون امکان نداشت همچین شکلی به وجود بیاد. یعنی مقایسه میکنیم با، من چون خودم مثلا آرم ارتش و آرم نیروی زمینی رو یه بار بزرگ کار کردم به صورت ما نقاشی گواش،
بله،
که خودم اونم بعدا ریفرنس شد برای اینکه درجه ها رو دوباره درست کنن. ببین تفاوت طراحی آرم ارتش، مثلا قدیم ارتش منظورم، با آرم سپاه شما نگاه کنید، تحولی که در هنر گرافیک به وجود اومد در همین عرصه هستش، در همین چند سال به وجود میاد که شکل دیگری پیدا میکنه. بعد مثلا هم حالا آرمای دیگه ای هم که تحت تاثیر همین آرم به وجود اومد، تحت تاثیر یعنی در کشورهای دیگه ایجاد شد. مثلا شما آرم حزب الله لبنان رو نگاه کن، ببین با آرم سپاه مقایسه بکن، متوجه میشی که چجوری ما این تحولاتی که اینجا اتفاق افتاده روی لبنانی ها تاثیر گذاشته به عنوان مثال.
بله.
در گرافیکی که اونجا انجام شده. و این خودش یک موضوعیه که میشه روش کار کرد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مجدی. در روزهای بعدی هم همچنان هنر انقلاب اسلامی رو با شما مرور میکنیم و در این لحظه با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین. این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران نشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب است، سرزمین روشن آینه باب
است. 13 و 16 دقیقه همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ و امیدواریم که شما هم تا پایان با این برنامه یعنی سرزمین من همراهی بفرمایید. همه می دانند که قرن 19 هم قرن مقابله با دین و تحقیر دین بود. هر دینی قرنی بود و فصلی بود که بشر خواست با تکیه بر انسانگرایی و خردگرایی اعلام کند که از دین بی نیاز است و این اعلام آنچنان خشن و غیر مؤدبانه و غیر منطقی انجام گرفت که آثار تخریبی آن در تمام جوامع بشری که پایبندی به دین داشتند محسوس شد. در همین قرن 19 هم بود که استعمار چهره خشن خودش را در دنیا نشان داد و آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و تقریبا کشورهای عقب افتاده سراسر دنیا به نحوی از آنها مدت‌ها زیر شلاق استعمار و زیر چکمه خشن استعمار قرار گرفت.
خب اجازه بدید که بریم به سراغ مهمان ارجمند دیگری که در این لحظه بنا دارم با ایشون گفتگو بکنم و ریشه های انقلاب اسلامی رو با حضور ایشون و از منظر ایشون واکاوی بکنیم. جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی، خدمت شما سلام میکنم آقای دکتر و روز بخیر میگم و همچنین تبریک به مناسبت زادروز امام علی علیه السلام.
سلام علیکم جناب مؤمنی، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، هم عید رو، عید بزرگ تولد حضرت علی امیر مؤمنان و هم روز پدر رو و هم ایام ده فجر رو تبریک میگم. انشاءالله همه این ایام و همه این شرایط برای همه مسلمین جهان مبارک باشه. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. برای واکاوی ریشه های انقلاب اسلامی در واقع وقتی که بررسی میخواهند بکنن، مشخصا در فاصله قیام 15 خرداد 42 تا انقلاب بیشتر بررسی میشه و حالا اگر بعضی از مورخان بخواهند عمیق‌تر نگاه بکنن، در واقع این فاصله بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی رو بررسی میکنن و در واقع این نظر هم مطرح میشه که انقلاب اسلامی در ادامه انقلاب مشروطه هم بوده. اما میخوام از نظر شما بپرسم ببینم که آیا در واقع مبدأ انقلاب اسلامی رو ما میتونیم کجا قرار بدیم؟ قیام 15 خرداد 42، انقلاب مشروطه، یا حتی میتونیم فراتر از انقلاب مشروطه هم بریم؟ چون خود انقلاب مشروطه هم زمینه هایی داشت در سالهای قبل تر از خودش که اگر واقعا انقلاب مشروطه رو ما بخواهیم قرینه سازی بکنیم با انقلاب اسلامی، پس باید در واقع فراتر از انقلاب مشروطه هم بریم. از نظر خود شما ما ریشه های انقلاب اسلامی رو در واقع سیر تاریخی که ملت ایران طی کرده به کجا میتونیم وصلش بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک نگاه دیگه ای رو میخوام مطرح بکنم که اندیشمندان و پژوهشگران تاریخ بیشتر به آن توجه بکنن. اینه که ما از دوران ابتدای قاجار چند عامل و یه چند مسئله به وجود اومد که خیلی مهم بود. وقتی که دولت قاجار شکل گرفت، اولین بار یک دولت متمرکز در ایران بعد از صفویه، یعنی یک دولت ملی شکل میگیره. آقا محمد خان تونسته کل کشور رو متمرکز کنه و اون قدرت های محلی رو همه رو در یک حکومت متمرکز بشه. خب از همون دوران درگیری ها چه با روسیه و چه با عثمانی چه با انگلیس از همین نقطه ابتدای قاجار شروع میشه.
بله.
هر کدوم به دلایلی. خب روس ها وقتی که در دوران بعد از انقلاب صنعتی و بعد از بخصوص تحولاتی که در انقلاب فرانسه به وجود اومد، احساس کردن که نیاز دارن به یک حرکت و قدرت استعماری خودشون و تصرف قلمرو به ارضی، به همین دلیل به جنوب قلمرو به ارضی حرکت کردن. خب درگیری هایی که بین ایران و روس به وجود اومد در ابتدای دوره قاجار باعث شد بخش عمده ای از زمین ها و زمین ما در شمال غربی به خصوص در قفقاز از دست ایران خارج بشه و دو تا قطعنامه‌ای به نام ترکمنچای و گلستان. خب این ظاهر قضیه اینه که ما بخشی از قلمرو رو از دست دادیم، اما در باطن شما احساس هویتی که در جامعه ایران با شروع یک حرکت اسلام اصولی که از دوران آقای وحید بهبهانی ایجاد میشه، قدرت دینی زمینه‌های فکری جدیدی در خودش ایجاد میکنه و همین قدرت فکری دینی هم در جنگ ایران و روس هم مشارکت میکنه. فتاوایی که علما در شرکت کردن مردم در جنگ میدهن نشانه حضور علما، روحانیون و همگرایی مردم در جهت مشارکت قدرت دفاع سرزمین و وطن و سیاسته. خب از همین دوران خب این حرکت که به وجود میاد، اون شکستی که به وجود میاد، یک بحثی آقای عباس میرزا داره.
بله.
سوالی تر میکنه، میگه که چرا ما شکست خوردیم. خب این چرا شکست خوردیم از یک نقطه شروع میشه که از اون تاریخ ما به دنبال این چرایی هستیم.
بله.
خب در طول همین مسیر حرکت، در دورانی که عباس میرزا قدرت سیاسی تو دستش هست و مرکز خلافتش هم به قول معروف جانشین پادشاه هست ولی همکاری قدرت سیاسی هست، در تبریز، در آذربایجان هست، خب ایشون تلاش میکنه که برای این واکاوی چرایی شکست و عقب ماندگی خودمون بره دنبال جواب. یکی از کارهایی که ایشون اون موقع فکر کرد میتونه جبران بکنه اینه که یکی محصلین رو به کشورهای خارجی بفرسته و اونها برن اونجا مهندس و دکتر بشن، بیا مشکلات جامعه رو بفهمن و تحلیل کنن و بر جهت حل این مشکلات به جامعه کمک کنن. یه کار این انجام داد آقای عباس میرزا. یکی هم دستور داده که کتاب‌های ترجمه بشه که مردم رو در آگاهی بخشی این حرکت عقب‌مانده کمک بکنه، به باعث بیداری مردم بشه. خب کتاب‌های مثل سقوط روم ما نوشته گیبون هست، بعد زندگی نامه پتر کبیر رو ما من نوشته ولتر هست، اینا ترجمه میشه، به کتاب ترجمه میشه. خب از اون طرف هم وقتی دانشجویان مرحله به مرحله 5 تا 10 تا 20 تا اینا حرکت میکنن میرن به سمت غرب برای دانش اندوزی. خب از این طرف هم ما میبینیم که انگلیسی ها که هم مرز با ایران بودن برای منافع خودشون در هندوستان تلاش گسترده انجام دادن در کنار اون شرایطی که روس ها بر ما تحمیل کردن و حتی کاپیتولاسیون رو هم بر ما تحمیل کردن و بخش عمده از سرزمین ما رو از ما گرفتن، یه از یک طرف، یک سری قلمروی هم برای خودشون در مثلا شما اگر یک خطش بذارید بین کرمانشاه تا بیرجند شمال ایران، یعنی از خراسان اون روز و بعد هم شمال مازندران، گیلان، آذربایجان بزرگ، اینها همه اینها رو جزء قلمرو خودشون میدونستن. از اون طرف هم انگلیس ها احساس خطر کردن با حرکت های استعماری روس، فکر میکردن که روس ها میتوانن زمینه این برای مشکلات اونها در حفظ منافعشون در هندوستان به وجود بیارن. به همین دلیل تلاش کردن ایران رو یک سفر عایق بین خودشون و روس ها قرار دادن. اومدن تو ایران چند تا قرارداد و اسنامه هایی رو نوشتن، از ما بخشی از سرزمین ما رو جز قلم رو به خودشون انتخاب کردن. عجب. مخصوصا در جنوب ایران که از خوزستان گرفته، بوشهر گرفته، بندرعباس و بعد هم بخش عمده سیستان و بلوچستان رو جز قلم رو بهشون قرار دادن. اسنامه مفصل، مجمل، تهران، اینها همون ابتدا آزار ایران بین دو تا قدرت روس و انگلیسی شد، تقسیم شد به صورت نانوشته، ولی اونها این قلمرو رو بین خودشون حفظ کردن. و از اینجا بود که ایرانی ها به دنبال این افتادن که یک هم اون مشکلات عقب ماندگی خودشون رو جبران کنن و بفهمن کجا عقب افتادیم، آیا در بخش دفاعی ما عقب هستیم، در بخش صنایع عقب هستیم، در بخش اقتصاد عقب هستیم، در بخش تجارت عقب هستیم. اینها رو هی دنبال این واکاوی می رفتن از یک طرف. از طرف دیگه خوب این دو تا قدرت هم در ایران شروع کردن برای خودشون قلمرو ایجاد کردن. تلاش انگلیسی‌ها دو تا مسئله اینجا برای خودشون ایجاد کردن، یکی این که روس‌ها مزاحم انگلیسی‌ها نشوند مخصوصا در حفاظت منافع هندوستان، دو خود انگلیسی‌ها احساس کردن این قدرت ایران باید به همین شکل و همین شرایط بمونه، نه تغییر بشه، نه قلمرو به در اختیار دولت‌های دیگه قرار نه، تو عثمانی حتی اونها هم چشم داشتی هر مرحله مشکلاتی به وجود می اومد، می دیدیم که عثمانی ها فوراً تا همدان حتی تا نزدیک تهران هم پیش می اومدن. به همین دلیل اینها ایران رو با همین شرایطی که در اون دوران قاجار وجود داشت حفظ کردن، اما اجازه رشد به ایرانی ها نمی دادن، اجازه نمی دادن ایرانی ها در جهت آگاهی، در جهت دانش اندوزی، در جهت گشته های مختلف تلاش بکنن خودشون رو از این چنبره بین دو تا قدرت نجات بدن. شما هر مسئله‌ای که شما مثلا به وجود میومد، همیشه این دو تا دولت مزاحم بودن و اجازه این حرکت رو نمیدادن، تا اینکه آقای امیرکبیر رو کار میاد. امیرکبیر تمام تلاش خودش رو به کار گرفت، احساس کرد که ما برای حرکت توسعه و حرکت اینکه ایران رو مشکلات ایران رو حل کنیم باید بریم به سمت یک حرکت بومی. برای این حرکت بومی احساس کرد اولین گام اینه که آگاهی جامعه، دانش جامعه باید بالا بره. برای همین تصمیم میگیره در کنار اصلاحات اداری سیاسی بیاد یک دانشگاهی به نام دارالفنون احداث کنه. بله. این دانشگاه دارالفنون برای چی بود؟ برای اینکه بتونه اون جبران مشکلات و جبران عقب‌ماندگی، حتی دارالفنون ما میتونیم بگیم اولین گامش یک دانشگاه نظامی هست، هم بودجه رو از طریق نظامی میدادن، هم حرکت های اون رشته هایی که ابتدا تأسیس کرده بودن بیشتر رشته های نظامی بود در جهت دفاعی اینها این شکل دادن. اما جالب اینه که خود امیرکبیر تلاش کرد وقتی معلمینی که میخواست بیاره به سرکنسول عثمانی خودش دستور داده بود شما در اروپا به دنبال معلمینی باشید که اینها فرانسوی نباشند، اینها روسی نباشند، اینها انگلیسی نباشند، به دلیل اینکه اینها در ساختار سیاسی منافعی که دارن در ایران در سیاست دخالت میکنن و زمینه رشد علمی رو به وجود نمیان. اینا رفته بودن از نمسه